ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تخنیکی میر احمد صافی. در این برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات علیه مخالفین محتاطانه پیش می رود.
با گذشت هر روز پیشروی های ما بیشتر میشه، ساعات زیر کنترل طالبان محدودتر خواهد شد. عملیات های ما به شکل محتاطانه اجرا میشه تا جان و مال مردم حفظ شود.
زندگی بعضی از قربانیان جنگ، یک تن از آنها گفت
در خانه نبودیم، اینا را از بین بردن ضرب گلوله. خود طالبا که شما بخشی از ما نان نوردن، بخشی از ما شما چرا نان نمیدین.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی امریکا به شهروندانش هشدار داده که به خاطر ویروس کرونا از رفتن به چند کشور خودداری کنند. نگاه به بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. یک خانم در جوزجان توانسته با آغاز کشت زعفران زندگی مناسبی را برای خانواده خود تامین کند. دختر وی می گوید
از روزی که مادرم کار پیدا کرده ما بسیار راحت هستیم. امروی بیدارایم میریم مکتب براحتی درس می خوانیم.
در نیمه دوم ساعت 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را می شنوید. خبر از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
یک مقام هنگری گفته که اگر طالبان بر افغانستان مسلط شوند شمار زیاد افغانان خانه هایشان را ترک خواهند کرد. جو بایدن گفته است که مأموریت جنگی نیروهای آمریکا در عراق تا آخر سال 2021 پایان خواهد یافت. و فرزاد منصوری تکواندوکار افغان در برابر حریفش از کوریای جنوبی شکست خورد. سلام، خوش آمدید. جعفر احمدی هستم. پیتر سیارتو وزیر خارجه هنگری گفته که اگر طالبان بر افغانستان مسلط شوند شمار زیاد افغانان خانه هایشان را ترک خواهند کرد. آقای سیارتو دیروز در یک نشست خبری در شهر استانبول در این مورد بیشتر گفت.
تصمیم ناتو برای خروج از افغانستان سبب موج تازه مهاجرت شده می تواند. اگر طالبان بر افغانستان مسلط شوند انتظار می رود که شمار زیادی افغانان خانه هایشان را ترک کنند. بر اساس گزارشی افسران استخبارات ما به من، هزاران خانواده افغان قبلا روزمره در حال ترک خانه هایشان هستند. زمانی که ما به نقشه نگاه می کنیم می بینیم که انتظار می رود تازه ترین موج کنونی مهاجرت از افغانستان بسیار سریع به ترکیه برسد.
سیارتو افزود که این مهاجران از ترکیه به کشورهای دیگر از جمله هنگری خواهند رسید. بعد دنبال آغاز خروج تمامی نیروهای آمریکایی و ناتو در ماه می از افغانستان، خشونت‌ها به گونه چشمگیر در این کشور افزایش یافته. به گفته مقام‌ها در این جریان هزاران خانواده از مناطقشان بیجا شدند. گروه طالبان پذیرفت که افراد این گروه در ولایت لوگر یک کودک را کشتند و یک زن را زخمی کردند. به اساس گزارش های این رویداد دیروز در ولسوالی محمد آغا رخ داد. نورالله پسر کاکای کودک کشته شده برادیو آزادی گفته است که طالبان راه را بسته بودند و بر اعضای خانواده آنان شلیک کردند. ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان برادیو آزادی گفت که از عاملان رویداد تحقیق می شود. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما دیروز با پخش گزارش گفت که از ماه جنوری تا جون امسال بیش از 1600 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. در گزارش طالبان مسئول 39% تلفات و نیروهای افغان و گروه های طرفدار آنان عامل 25% تلفات دانسته شدند. هر دو طرف جنگ مدعی‌اند که حفظ جان غیر نظامیان برایشان مهم است. مقامات امنیتی ولایت کاپیسا میگویند که در درگیری میان نیروهای افغان و طالبان 25 جنگجوی طالبان، 4 نیروی امنیتی و 2 غیر نظامی کشته شدند. عبدالشایق شورش، مسئول بخش مطبوعات قماندانی امنیه ولایت کاپیسا، در صحبت با رادیو آزادی گفت که دو طرف دیشب در دره فرخشاه ولسوالی نجراب درگیر شدند. او گفت که افزون بر کشته شدن 25 طالب، 15 جنگجوی دیگر زخمی شدند. شورش نگفت که 2 غیر نظامی از سوی کدام طرف کشته شدند. طالبان تاکنون در این مورد تبصره نکردند. دو طرف جنگ همواره از وارد کردن تلفات به یکدیگر سخن می‌زنند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که مأموریت جنگی نیروهای آمریکا در عراق تا آخر سال 2021 پایان خواهد یافت. آقای بایدن این سخن را دیروز هنگام دیدار با مصطفی کاظمی صدر اعظم عراق در واشنگتن ابراز کرد، اما نگفت که پس از تکمیل شدن مأموریت جنگی در عراق چه تعداد سرباز آمریکایی در آنجا خواهند ماند. و افزود که همکاری با عراق در بخش مبارزه علیه تروریسم ادامه خواهد یافت. در حال حاضر حدود 2500 سرباز آمریکایی در عراق حضور دارند. فرزاد منصوری، تکواندوکار افغان، با تفاوت 1 امتیاز در برابر حریفش از کوریای جنوبی شکست خورد. این مسابقه امروز با سلسله رقابت‌های تابستانی المپیک در شهر توکیو برگزار شد. از افغانستان 4 ورزشکار مرد و 1 ورزشکار زن برای اشتراک در این مسابقات به ژاپن رفتند. و با ادامه مسابقات المپیک، ناومی اوساکا، بازیکن تنیس کشور میزبان ژاپن، در راوند سوم بازی امروز در برابر حریفش از جمهوری چک شکست خورد. اوساکا امیدوار بود که مارکتا وندروسووا را شکست دهد و مدال طلا بگیرد. اوساکا 4 بار برنده مسابقات تنیس گراند سلم شده. او در جریان مراسم گشایش مسابقات مشعل المپیک را روشن کرد. قرار است که مارکتا وندروسووا در مرحله بعدی با پاولو بادوسا از اسپانیا یا نادیا پودوروسکا از ارجنتین رقابت کند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. وزارت دفاع افغانستان می گوید که عملیات پسگیری مناطق از دست طالبان به هدف جلوگیری از تلفات غیر نظامیان با احتیاط به پیش می رود. فواد امان، معاون سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که با گذشت هر روز در عملیات پیشرفت به میان می آید. این در حال است که یوناما روز پیش گفته بود که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی در تلفات غیر نظامیان 47% افزایش آمده است. در این گزارش همچنین آمده که عامل 23% تلفات غیر نظامیان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از آنکه نگرانی ها در پیوند به تلفات غیر نظامیان در سطح ملی و بین المللی بیشتر شده، وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای دفاعی در جریان جنگ توجه ویژه به جان غیر نظامیان دارند. فوادی امان، معاون سخنگوی این وزارت، به روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت عملیات پسگیری اسلحه تحت کنترل طالبان به منظور جلوگیری از تلفات غیر نظامیان با احتیاط به پیش برده می شود. آقای امان گفت
عملیات های ما به خاطر آزادسازی مناطق از دست رفته و همچنان به خاطر حفظ ساعات استراتژیک مراکز ولایت ها همچنان شهرها ادامه داره. با گذشت هر روز پیشروی های ما بیشتر میشه، ساعات زیر کنترل طالبان محدودتر خواهد شد، عملیات های ما به شکل محتاطانه اجرا میشه تا از یک طرف ما بتانیم که به دشمن بیشترین آسیب وارد بکنیم و از طرف دیگر جان و مال مردم حفظ شود.
این در حال است که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش تازه خود گفته که تلفات غیر نظامیان در 6 ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به زمان مشابهی آن در سال گذشته 47% افزایش یافته است. در این گزارش مسئول 64% این تلفات مخالفان مسلح دولت دانسته شدند که به ترتیب طالبان افراد مسلح غیر مسئول و گروه داعش مسئول این درصدی تلفات غیر نظامیان دانسته شدند. طالبان این گزارش را یک جانبه دانستند. در این گزارش همچنین نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان عامل 23% تلفات غیر نظامیان دانسته شدند. در همین حال وزارت دفاع افغانستان با صدور اعلامیه گفته است که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در 24 ساعت گذشته 187 طالب کشته، 112 طالب دیگر زخمی و 2 طالب دیگر بازداشت شدند. این در حالی است که اجمل عمر شنواری، سخنگوی مشترک نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان، در روز دوشنبه گفت که از میان ولسوالی‌های سقوط داده شده نیروهای امنیتی 3 ولسوالی را پس گرفتند. از سوی دیگر طالبان ادعا میکند که بیش از 190 ولسوالی را تصرف کردند، اما حکومت میگوید که مرکزهای برخی ولسوالی‌ها از یک منطقه به منطقه دیگر انتقال یافته است. وزارت دفاع آمریکا نیز هفته گذشته اعلام کرده بود که فعالیت طالبان به بیش از نیمی ولسوالی‌های افغانستان گسترش یافته است. در همین حال نهاد زیر نام خانه صلح افغانستان امروز سه‌شنبه در نشستی در کابل در کنار حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان بر حفظ دستاوردهای 20 سال گذشته تاکید کرد. نگین یاریز به این نهاد در رادیو آزادی گفت:
نشست ما به حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هست و همچنان حفظ دستاوردهای 20 دهه افغانستان.
در اعلامیه خانه صلح افغانستان آمده است که با طالبان باید صلح صورت گیرد نه معامله. این نهاد تاکید میکند که جهت‌های سیاسی در روند صلح باید با گذشت از منافع شخصی خود و منافع ملی افغانستان فکر کنند. بله.
تشکر شنوندگان گرامی. گزارش بود در مورد این که وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات پسگیری مناطق از دست رفته به هدف جلوگیری از تلفات غیر نظامیان با احتیاط به پیش می رود. شماری از قربانیان و آسیب دیدگان جنگ های اخیر افغانستان خواستار پایان جنگ در کشور شدند. کسانی که اعضای خانواده های خود را از دست دادند یا آواره شدند می گویند که جنگ میان دولت و طالبان است، اما توانش را مردم می پردازند. ما در این گزارش به روایت بیجا شدگان در ولایت های مختلف پرداختیم که در نتیجه جنگ مجبور به ترک خانه هایشان شدند.
از این جمله 4 نفر از ما شهید شدند. 4 نفر.
روایت جنگ و آوارگی از زبان فیروز که به تازگی به دلیل سقوط ولسوالی مارستان غزنی به دست طالبان با خانوادهش به کابل آواره شدند. فیروز ادعا میکند که افراد طالبان 4 کاکایش را با ضرب گلوله کشتند و او با 25 عضو خانوادهش مجبور به ترک خانه هایشان شدند.
طالبان مکمل ولسوالی را گرفتند، تحت تصرف خود در آوردند. که از این جمله 4 نفر از ما شهید شدند. 4 نفر کسان ملکی هستند که اینا دهقان بودند. یک از همین 4 نفر کسان کاکا از ما میشه که ما از شب در خانه نبودیم. اینا را از بین بردن ضرب گلوله. خود طالبا که شما بخش از ما نان نوردن، بخش از ما شما چرا نان نمیدین.
فیروز میگوید که خانواده های دیگر نیز از این ولسوالی آواره شدند. گروه طالبان درباره این ادعا چیزی نمیگوید، اما پیش از این در واکنش به ادعای قتل غیر نظامیان از سوی افراد این گروه در ولسوالی سپین بولدک کندهار این گونه ادعا را رد کرده بود. اینجا هم ولسوالی ناری کنر است، جایی که 2-3 روز پیش گواهی درگیری شدید میان نیروهای امنیتی و افراد طالبان بود. عزیز خان باشنده این ولسوالی به دلیل این درگیری ها با خانواده 20 نفریش آوارش رو به اسدآباد مرکز کنر بجا شدند. او بر رادیو آزادی گفت:
دو یا 3 روز است که ما خانه های خود را ترک کرده ایم. ما پیاده منزل کرده ایم. ولسوالی ما به دست طالبان سقوط کرد. در آنجا درگیری های شدیدی وجود داشت. به دلیل این درگیری های شدید جاده ها به مدت 2 ماه برای ما بسته شد. ما اکنون به مرکز کنر نقل و مکان کرده ایم.
عزیز خان میگوید که به دلیل جنگ همسرش خانه را ترک کرد و در مسیر را زخمی شد. شدت جنگ در برخی ولسوالی های دیگر غزنی ده‌ها خانواده را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. ولس بیبی 50 ساله که بزرگ خانواده 10 نفری یکی از ولسوالی های غزنی است، در گفتگوی با رادیو آزادی از شرایط سخت زندگیش قصه میکند.
او میگوید که تنها قربانیان جنگ جاری غیر نظامیان هستند.
ما 10 نفر هستیم که خانه خود را ترک کردیم، هیچ چیز هم نداریم و در بدر هستیم. در منطقه ما جنگ شدید بود. طالبان و حکومت جنگ می کنند، اما بهایش را ما غیر نظامیان می پردازیم.
ولس بی بی از طرف های جنگ می خواهد که جنگ را متوقف کنند تا به آوارگی نقطه پایان گذاشته شود. این تنها بخشی از وضعیت زندگی مردم بود که به دلیل شدت جنگ های اخیر متقبل شدند. هزاران خانواده دیگر در نقاط مختلفی افغانستان به دلیل جنگ روایت های اینچنینی دارند. گزارش دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان نشان می دهد که در نتیجه جنگ های 3 ماهی اخیر نزدیک به 300 هزار تن مجبور به ترک خانه هایشان شدند. و گزارش تازه یونما 6 ماه نخست سال 2021 را نسبت به زمان مشابهی آن در سال گذشته خونین‌تر خوانده است که در نتیجه جنگ 1659 غیر نظامی کشته و 3554 تن دیگر زخمی شدند. در این اواخر در افغانستان در حال مردم شب و روز زندگیشان را به سختی سپری میکنند که با آغاز روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان در اول ماه مه جنگ میان نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان شدت گرفته و سطح خشونت ها در حال افزایش است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
و حالا هم مرور داریم بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان گفته که افغانها در خط مقدم عدم امنیت غذایی قرار دارند. انوارالحق احدی این سخنان را به نمایندگی افغانستان دیروز در نشست مجازی سیستم‌های غذایی سازمان ملل متحد UNFSS بیان کرده است. در این نشست افزون بر افغانستان، نمایندگان 111 کشور دیگر نیز شرکت کرده بودند. آقای حدی گفته که نیاز است تا برای پایان بحران گرسنگی تا سال 2030 تلاش‌های جدی و لازم صورت گیرد. وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان در این نشست آنلاین از افزایش میزان فقر و نبود امنیت غذایی در افغانستان به دلیل خشکسالی و جنگ اظهار نگرانی کرده است. او گفته که حکومت افغانستان متحد به فراهم کردن غذای سالم و مناسب برای مردم خود است. فراتر از استانداردسازی مواد غذایی، همکاری جامعه جهانی ضروری است. بر بنیاد آمارهای سازمان ملل، در حال حاضر حدود 13 میلیون تن در افغانستان امنیت غذایی ندارند. اداره ملی تنظیم آب افغانستان گفته که کار بیش از 40 پروژه را در 9 ولایت آغاز کرده است. نظام الدین خپلواک، سخنگوی این اداره، بر رادیو آزادی گفت که این پروژه ها شامل بندهای کوچک آب است که ایجاد آنها 18 میلیون دلار هزینه برمی دارد. او گفته که مدیریت آب در 9 ولایت به هدف کنترل سیلاب های فصلی، تقویت منابع آب زیرزمینی و ایجاد اشتغال برای مردم است. این بندهای کوچک ذخیره آب در پنجشیر، پروان، تخار و برخی از ولایت‌های دیگر ساخته می‌شود. با گفته سخنگوی این اداره، با عملی شدن این پروژه‌ها صدها فرصت شغلی ایجاد می‌شود و تا 1 سال تکمیل خواهد شد. این هم نرخ اسعار: 1 دلار آمریکایی 79 افغانی و 80 پول، 1 یورو 93 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 108 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 21 افغانی و 5 پول، 1000 تومان ایران 3 افغانی و 25 پول، 1000 روپیه هند 1000 افغانی و 90 پول و 1000 روپیه پاکستان 491 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. امریکا به شهروندانش هشدار داده که به چند کشور سفر نکنند. در صدر جدول 4 کشور از جمله قرقیزستان و اسپانیا قرار دارند. این در حالی است که نوع جهش یافته ویروس در نقاط مختلف ایالات متحده در گردش است. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
ایالات متحده به شهروندانش هشدار داده که از سفر به اسپانیا، پرتغال، قبرس و قرقیزستان بپرهیزند. علتش هم افزایش موارد ویروس کرونا در آن کشورها گفته شده. مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری در ایالات متحده CDC و وزارت خارجه امریکا به مردم هشدار دادند که به 4 کشور سفر نکنند. CDC درجه هشدار سفر به اسپانیا، پرتغال، قبرس و قرقیزستان را به سطح 4 رسانده. همچنان این نهادهای ایالات متحده در مورد سفر به ارمنستان هشدار درجه 3 صادر کرده و از کسانی که واکسین نشده اند خواستند که از سفر به آن کشورها بپرهیزند. وزارت خارجه امریکا نیز در مورد سفر شهروندان امریکایی به هنگری و اوکراین هشدار داده. CDC در ماه گذشته محدودیت سفر به بیش از 110 کشور جهان را کاهش داده بود، اما با افزایش موارد جدید ویروس کرونا این اداره هشدارهای تازه صادر کرده. این در حال است که نوع جهش یافته ویروس که دلتا نامگذاری شده در نقاط مختلف جهان از جمله در ایالات متحده در گردش است. گفته می شود که دلتا مرگبارتر است و سریعتر سرایت می کند. هشدارهای تازه در حال صادر می شود که نزدیک 60 سازمان برجسته طبی و مراقبت های صحی خواستند که کارکنان صحی واکسین شوند. همزمان با این، وزارت امور سربازان سابقه دار ایالات متحده نخستین اداره مهم فدرال شده که کارکنان مراقبت‌های صحی را به تطبیق واکسن ضد کرونا مکلف کرده است. حال 115,000 کارمند مراقبت صحی این اداره باید ظرف 8 هفته به طور کامل واکسن شوند. اما روشن نیست که کارمندانی که نمی‌خواهند واکسن شوند با چه سرنوشت روبرو خواهند شد. برخی از کارمندان گفتند که در مورد واکسن کرونا مترددند، چون که به گفته آنان اداره غذا و دوای ایالات متحده هنوز واکسن‌های کووید 19 را به طور کامل تایید نکرده. بر اساس اطلاعات CDC بیش از 163 میلیون نفر در ایالات متحده به طور کامل واکسن شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و حالا هم بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زنیم.
روزنامه مسیر در سرمقاله خود پرسشی را مطرح کرده است که عاملان تلفات غیر نظامیان چه کسانی هستند؟ در ادامه این سرمقاله آمده است در گزارش دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان یونما آمده است که در 6 ماه نخست سال روان 5183 تن در افغانستان کشته شدند و بیشتر قربانیان زنان و کودکان بودند. به گفته نویسنده سرمقاله مسیر، اکنون خواه طرفین درگیر ادامه این جنگ را برای ایجاد نظام اسلامی یا جنگ برای بقای جمهوریت بنامند، اما در واقعیت این یک جنگ داخلی است که قابل توجیه نیست. نویسنده همچنین تاکید میکند که جنگ افزون بر تلفات غیر نظامیان، خسارات مالی گسترده به مردم وارد کرده است. دارایی و تأسیسات عامه زیان دیده و این زیانها بیشتر به جاده ها، پل ها، شفاخانه ها، مکتب ها و دیگر تأسیسات وارد شده است. به گفته نویسنده سرمقاله مسیر، طرف های درگیر نمی توانند از مسئولیت این خسارات فرار کنند. این روزنامه از هر دو طرف جنگ خواسته که به مردم رحم کنند، جنگ را متوقف، درباره صلح جدی وارد گفتگو شوند و بگذارند مردم رنج دیده نفس راحت بکشند. روزنامه اطلاعات روز از افزایش درگیری ها در ولسوالی سید کرم ولایت پکتیا ابراز نگرانی کرده است. در ادامه سرمقاله این روزنامه آمده که این جنگ ها خسارات جانی و مالی بسیاری به مردم وارد کرده است. در سرمقاله آمده گزارش ها رسانیده که در 2 هفته گذشته حمله های طالبان به ولسوالی سید کرم ولایت پکتیا افزایش یافته است و تلفات سنگینی را به غیر نظامیان وارد کرده است. نویسنده ابراز نگرانی می کند که درگیری های مداوم در سید کرم نه تنها کار مردم را فلج کرده، بل طالبان فعالیت شبکه های مخابراتی را نیز متوقف کردند که مشکلات زیادی را برای مردم محلی ایجاد کرده است. به نوشته سرمقاله این روزنامه، جنگ در پکتیا در زمان شدت گرفته که اکنون بیشتر ولسوالی های این ولایت زیر کنترل طالبان است. و روزنامه دولتی هواد در سرمقاله خود نوشته که طالبان به دنبال خروج نیروهای خارجی خارجی به ویژه پس از عید قربان تهدید کردند که حمله ها و جنگ های خود را شدت می بخشند. نویسنده همچنین ادعا می کند که طالبان به ایجاد بی‌اعتمادی در حکومت افغانستان تلاش می ورزند. به گفته نویسنده سرمقاله روزنامه هباد، با توجه به همه اینها حکومت افغانستان اعتبار منطقه‌ای و بین المللی خود را گسترش داده است. نویسنده تاکید می کند هرچند نیروهای خارجی در حال ترک کردن افغانستان هستند، اما رابطه حکومت افغانستان با ایالات متحده و جامعه جهانی وارد فصل تازه شده است. روزنامه به سخنان جنرال مکنزی، فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده، اشاره کرده که گفته است در سفر به کابل و دیدار با رئیس جمهور غنی و دیگر مقام‌های افغانستان از پشتیبانی نظامی آمریکا به افغانستان اطمینان داده است. سر مقاله در ادامه به نقل از این مقام آمریکایی نوشته که نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در حالی که با اوضاعی دشوار روبرو هستند، اما توانایی مهار خطرها را دارند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یک خانم در جوزجان کشت زعفران را در یک زمین کوچک آغاز کرده و توانسته است زندگی خود را رونق بدهد. او میگوید در آغاز ترس داشت که مبادا این پروژه وی موفق نشود، اما به زودی توانست با کشت زعفران برای خود و خانوادهش درآمد مناسب به دست آورد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ما یک سی جریب زمین داریم که او را بسویش زعفران کشت کردیم.
دلبر 38 ساله دیقانکار از روستای مصرآباد شبرغان است. او به شمول خودش 8 نفر در یک خانواده زندگی می کنند. دلبر توانسته است تا کسب موفقی را بیاموزد و برای 10 نفر دیگر کاریابی کند. این بانوی دهقانکار روزی شوهرش بیکار و فرزندانش هم کوچک بود، در دسترخان چیزی نداشت و برای شروع کارش از ریاست زراعت جوزجان کمک خواست. حالا که دلبر زعفرانکار برای چاربسو زمین از طریق اداره زراعت یک کلچه پیازی نمایشی گرفته کشت کرده است، میگوید قبلا در زندگیش شکست اقتصادی خورده بود، اما این کشت پولی به سوی پیروزی شد. او این پیروزی را با اتکا و با توانایی‌های خود دریافت. تسهیلات پیاز قطعات نمایشی زعفران از طریق اداره زراعت در مدت کوتاهی و اولین کارآفرین در زمینه کشت زعفران در شهر شبرغان شناخته شد. دلبر در مورد چگونگی کشت زعفران علاوه کرد.
کارهای سختش اخو برتان قبلا نگفتم که مردای ما قلبه و زمین آور کده اینا را اونا کدن چندن زعفران و خوش کدنش داده زه خودمو این 4-5 نفر خانه که خودم هستم، دخترای ما هست، اولادای امروی ما همکاری میکنن. وقتی گل آوردیم دفتن در بین یک ساعت ایرا میچینیم و در سر تکای صفحه دوار میکنیم ایرا و زودترین فرصت ایرا خوش میکنیم در بوی طلا میره.
دلبر میگوید او در آغاز کار بسیار میترسید مبادا از کشت زعفران ضرر نبیند که وضعیت زندگیش از گذشته بدتر نشود. اما وقتی که او حاصل خوب برداشت و زحماتش نتیجه خوب داد، در همان جا نشسته از خوشحالی گریه کرد.
ما سال اول خب کمتر یک 20-25 گرام زعفران گرفته بودیم. در سال دوم مال امسال سال دوم ماست که 50 گرام زعفران از بهترین حاصل از گرفتیم.
این بانوی پرکار که کار زعفران را از صفر شروع کرده خود را یک زن موفق می داند، چون کمک و تنها و بدون هیچ پشتوانه‌ای به این درجه شغلی رسیده است. خانواده او افتخار می کند و این قوت و قلب برای این مادر است. شفیقه دختر کوچک دلبر از کارهای مادرش خیلی خرسند است.
از روزی که مادرم کار پیدا کرده ما بسیار راحت هستیم. امروی بیدرهایم میریم مکتب براحتی درس میخوانیم و از وقتی که از مکتب میاییم دستر زمین امروی مادرم کمک میکنیم. بسیار خوش هستیم ما.
مسئولان اداره زراعت جوزجان میگویند افغانستان انواع زعفران دارد که قیمت آن در کشورهای خارج فرق میکند. قرار معلومات آنان قیمت یک کیلو بهترین زعفران سوپرنگین در کشور هند 40,000 کلدار است. زعفرانکاران جوزجان میگویند امسال یک کیلوگرم زعفران بهتر را 38-40,000 افغانی در بازارهای محلی به فروش میرسانند، در حالی که دو سال پیش یک کیلوگرم زعفران به 70,000 افغانی به فروش میرسید. آنان میگویند نبود بازار، ناامنی، وضع محدودیت های ناشی از ویروس و کرونا در صادرات و نبود برنامه منظم برای محصولات داخلی باعث کاهش قیمت زعفران شده است. زعفرانکاران جوزجان از حکومت میخواهند که برای جلوگیری از کاهش قیمت زعفران و بازاریابی آن برنامه های منظمی را روی دست گیرد. دلبر زعفرانکار در اخیر صحبتهایش بر رادیو آزادی گفت هرچند در روستایی که او زندگی میکند فعلا از امنیت خوبی برخوردار است، اما صدای تفنگی که از دیگر نقاط شهر شبرغان به گوش میرسد او را میترساند. با گفته او اگر دامنه جنگ بر روستای او کشانده شود باز هم دلبر دهقان ضربه اقتصادی محکمی خواهد دید. رادیو آزادی.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
وزیر خارجه هنگری گفته که اگر طالبان بر افغانستان مسلط شوند شمار زیاد افغانان خانه هایشان را ترک خواهند کرد. گروه طالبان پذیرفت که افراد این گروه در ولایت لوگر یک کودک را کشتند و یک زن را زخمی کردند. مقامات امنیتی کاپیسا میگویند که در درگیری میان نیروهای افغان و طالبان در این ولایت 25 جنگجوی طالبان، 4 نیروی امنیتی و 2 غیر نظامی کشته شدند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که ماموریت جنگی نیروهای آمریکا در عراق تا آخر سال 2021 پایان خواهد یافت. با سلسله مسابقات تابستانی المپیک، ناومی اوساکا بازیکن تنیس کشور میزبان ژاپن در راوند سوم بازی امروز در برابر حریفش از جمهوری چک شکست خورد. اوساکا امیدوار بود که مارکتا وندروسووا را شکست دهد و مدال طلا بگیرد. همچنان فرزاد منصوری تکواندوکار افغان با تفاوت 1 امتیاز در برابر حریفش از کوریای جنوبی شکست خورد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. و حالا هم توجه کنید به این برنامه.
25 دقیقه
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و اوقات و روزتان بخیر شنوندگان عزیز. ابتکار و رقابت در تجارت و تأثیر جنگ بر تعاملات تجارتی موضوع بحث این هفته ای ماست. اگرچه جنگ در مناطق مختلف افغانستان جریان دارد و چندین بندر مهم تجارتی زیر تصرف مخالفان است، ولی تجارت و عبور و مرور کالاها از بنادر مختلف همچنان ادامه دارد. مقامات میگویند که بندر تورغوندی گشوده شده و قرار است تیل و گندم وارد کشور شود. بحث امروز ما را به دو بخش تقسیم میکنیم. در بخش اول درباره ابتکار و رقابت در تجارت صحبت‌های با مهمانان خود خواهیم داشت و در بخش دوم میبینیم که تجارت در سایه جنگ چگونه ادامه دارد. افغانستان اگرچه یک کشور بیشتر وارداتی است، ولی در سالهای اخیر توانسته که صادرات هم داشته باشد. از جمله ماشین آلات سنگین شرکت جاوید افغان در ننگرهار پارسال 10 پایه ماشین ترشر به تاجیکستان صادر کرده است. مهمانان برنامه محمد قاسم مجددی، رئیس و مؤسس شرکت معجزه شفا در کویت که مشخصاً در بخش عسل و تولیدات زنبورداری از چندین دهه مصروف است، و همچنین آجی تورملنگ شگیوال، رئیس و مؤسس شرکت جاوید افغان که بیشتر در بخش صنعت کار می کنند. آقای مجددی با ما وصل هستند. به مهمانان خود و آقای مجددی خوش آمدید می گوییم در این برنامه. مجددی صاحب به برنامه خوش آمدین.
بخیر باشین، سلامت باشین برادر ما، تشکر.
سوال ما اول ما از شماست. ابتکار در تجارت چه معنا و رقابت چه اصول و ضوابط داره؟ بفرمایید.
در امروز خو تجارت از سابق بسیار زیاد فرق داره. رقابت یک شرط بسیار اساسی است که تجارت انکشاف کنه به خاطر تقدم پیشرفت یک مملکت. یک دولت باید آزادی تجارتی باشه و دوج رقابت باشه، و کلی کامیابی رقابت که است یه در نوآوری و در ابتکار و در ابداع است. گرچه در رقابت سر تاجر یا سر سرمایه گذار فشار می آید، سر سختی می آید، اما یه بفایده ملت و بفایده مردم تمام می شه. بخاطر از اینکه تاجر سرش فشار می آید که کوالیتی و ارزشای محصولات خود بسیار بلند ببره و در این وقت نرخ و قیمت محصولات خود ارزان کنه، کوالیتی را پیش ببره، کوالیتی اداری خود، کوالیتی کارگرای خود، کوالیتی سرعت کار خود و اجدار بد پیش ببره. این به خاطر از این که چون دنیا آزاد است و کل مردم در هر جای اجناس خود می رسانند، دیگه کسی کامیاب میشه که او در رقابت کامیاب باشه و تاجر در رقابت دوخ کامیاب میشه که از دل جان خود کار کنه و در کار خود متخصص باشه و با تمام دنیا و با تمام جایا در تماس باشه که در کار و اجناس که کار میکنه بسیار خود استاد و بسیار وارد کرده باشه تا بتانه در رقابت کامیاب شوه و ای به منفعت تاجرم است و به منفعت مردم و به اقتصاد کشور تمام میشه. بله.
شما در اول کارتان چطور و چقدر ریسک قبول کردین؟ پیش از اینکه بیایم که تخصصتان بیشتر بررسی کنیم که زنبور و عسل است، چقدر ریسک قبول کردین تا در بازار داخل شوین، در بازار شرق میانه؟
بله، ما خو چون که کار ما در کشورهای خلیج عربی است، مجلس تعاون است، اینجا یک کمی ریسک کمتر است بخاطر که مردم همه پولدار هستند و چانس کامیابی تجارت در این کشورها زیاد است، ریسک کمتر است اینجا نسبت به وطن ما که اونجا طبعا اوضاع خوب نیست.
خب کار زنبورداری و عسل و تولید شهد، شما اگر در تفصیلش بیم، خریداریتان از خود شرق میانه است یا از خارج از اروپا هم خریداری دارین و بازار فروشتان عمدتاً در کجاست؟
ما خو از بسیار خوردی در محیط زنبور و زنبورداری و در عسل و در گل و در باغ کلان شدیم. از پدر ما دوران داوود خان که اونا در اون وقت حکومت پروژه انکشاف زراعتی در افغانستان بسیار به تیزی روان بود، در وقت ما خاندان مجددی و مثل خاندان ارسلایی و الودین در زنبورداری بسیار کار کردیم. از اون وقت تباله باز چون کودتای سفت سار شد و همه پروژه افغانستان به خاطر امنیت از بین رفت، دیگه ما مثل دیگه زنبورداری واری کل ما پاکستان رفتیم و در پاکستان می کار خود پیش بردیم و از برکت ما در پاکستان زنبورداری از 100% به 1000% بلند رفت. حالا که پس وطن ما تقریبا آرام شد، 90% از زنبورداری ما پس افغانستان آمدن و فعلا در وطن ما زنبورداری بسیار به تیزی روان است، خصوصا در بدخشان و در پکتیا و در جلال آباد تقریبا 2000 تن حاصلات اصلکشی ما داریم در افغانستان، یعنی تقریبا 200 کانتینر میشه. خود کفا نمیشیم چون کفایت نمیکنه به مردم، اما از کار برود به تیزی روان است و الحمدلله انشاءالله که در آینده نزدیک انکشاف بسیار زیاد شود این موضوع. بله، و با جزی سوال دیگه شما، ما در چون فابریکه ما فعلا در کویت است، دیگه در خلیج عربی خو کشورهای زراعتی نیست، دشت است، اینجا پترول دارن، دیگه ما اصل از تمام دنیا اینجا بیاریم. در هر گلی که دو اصل خوب داره، این از امریکای جنوبی گرفته، از شوروی گرفته، از افغانستان بسیار کم میایه، فقط بیره از پاکستان و افغانستان شاید بیره از اون جمعیه، اما دیگه ما از تمام دنیا اصل میاریم اینجا در کویت و بسته‌بندی میکنیم و بعد از او تقریبا در 20 کشور دنیایی را دوباره نمایندگی داریم که اونجا توزیع میشه دوباره.
خب شما گفتین که از افغانستان و پاکستان واردات تان کم است، علتش چیست؟
علتش چیست که افغانستان، یعنی ما گفتیم زنبورداری شروع شده، اما حاصلات افغانستان تا بالا به 2000 تن رسیده، 2000 تن بر خود مردم افغانستان کفایت نمیکنه، در افغانستان خوشات کم است و دیگه ایست که بستبندی و فابریکی پروسس اصل در افغانستان نیست به حالی. بسیار کم به ابتدایی است. یعنی در افغانستان فعلا اصل مواد خام است. یعنی از زنبور میکشنش پروسس نمیشه و پیکینگ مجا نمیشه. دیگه باید در افغانستان یک فابریکی جور شوه که او جا به معیارهای بلند و لابراتوار جور شوه و این پروسس شوه و باز پیکینگ بسیار عالی شوه که به این بتانند که او اکسپورت کنند. و گرچه سر نرخ شاد افغانستان هم کم بلند است، یعنی از 5 تا 10 دلار از افغانستان، در حالی که در اروپا و امریکا نرخ اصل 3-4 دلار است. دیگه نرخ افغانستان قیمت است، خو هم موضوع نرخ است هم موضوع نبودن فابریکا و پکینگ از افغانستان.
جدیدی صاحب کوشش زیاد کردیم که آقای شگوالا با خود داشته باشیم، از طریق تلفن عادی وصل نشدن، از طریق واتساپ با ما هستن. شگوال صاحب به برنامه خوش آمدین.
سلام به شما و به بیننده‌های رادیو لودی، تشکر بسیار زیاد، ان شاء الله هم حاضر هستم.
شگوال صاحب، شرکت شما جاوید افغان تانسته که ماشین‌آلات سنگین به خارج صادر کنه، اگر در باره ابتکار و رقابت به ما معلومات بدین که چطور توانستین برای ماشین آلاتی که در داخل افغانستان ساخته میشه بازار واز کنین در خارج، بفرمایید.
تشکر بسیار زیاد. بر شما معلوم است که فابریکه ماشین آلات زراعتی جاوید افغان سال 1997 شو به فعالیت شروع کرد. الحمدلله که در ساحه در خود مارکت افغانستان و تمام ولایت افغانستان ما نمایندگی داریم و توانستیم که 2 سال پیش به کشور تاجیکستان ما به سال اول 12 عدد ترشل گندم روان کردیم. امسال که تیر شد در این سیزن ما 40 عدد دیگه نو ماشین آلات زراعتی به کشور جمهوری تاجیکستان روان کردیم.
آجی صاحب، تنها به تاجیکستان روان کردین یا دیگه کشورها هم؟
بله، ما فعلا به تاجیکستان الان امسال بخیر ما کوشش ما هست که به ازبکستان و به قزاقستان و قرقیزستان. تیم مارکتینگ ما پروگرام داره، چون یکم کرونا بود، مسئله کرونا بود، تاخیر آمد. ما تیم و مارکتینگ ما کار میکنه که چی قسم بتانیم که دمی سه کشور دیگه ما همین ماشین آلات ذراتی خود صادر کنیم.
آجی صاحب، چطور دانستن که اونجا ماشین آلات سنگین روان کنین؟ به خاطر که این کشورها یک جزء اتحاد شوروی سابق بود و صنعت اونجا نسبت به ما اونجا پیشرفته بود، ما در گذشته از اونا ماشین می آوردیم.
بله، ما چون برای شما معلوم است که این تکنیکات در وقت که تیر میشه تکنولوژی نو میشه، همین ماشین آلات ما که هست با تکنولوژی نو جور شده، به همین خاطر همین ملک ها دلچسپی زیره داره که در بسیار کم وقت تولید بسیار زیاد میکنه، یعنی هزینهش کم میباشه کار زیاد میباشه، به همین خاطر در همین ملک ها مشتری زیاد داریم.
ماشین شما مثلا فی پایه قیمتش چند است؟ اونجا برای مردم چقدر میفته؟
ما خود افغانستان که ما بیا چیز میکنیم با 3200 دلار آمریکایی قیمت شد دیگه، مصارف رای شد و تا اونجا اونو با جوش مشتری می باشه که امون نماینده ما که عرض کسی که بعد ما خرید میکنه دیگه مصارف رای سرزو می باشه.
پرزای ماشین در داخل افغانستان در جلال آباد ساخته میشه یا از خارج هم وارد میشه؟
بله، 85% در فابریکه ما بسیار بزرگ فابریکه است، همی حال هم تقریبا به حدود 450 نفر در این فابریکه کار میکنه. تمام پرزه 85% پرزه ازی در داخل افغانستان جور میشه و تولید میشه.
و ذوب آهن چطور؟
بله، ما به می خاطر گفتم که 85% تولیدات در داخل افغانستان هست. ما فابریکه بسیار بزرگ ذوب آهن داریم که تمام پرزاجات ازیاره در همین فابریکه تولید میشه.
آجی صاحب، در آسیای میانه در بازارش بزرگترین رقیبای شما کیست؟ کدام شرکت هست؟
داسیا مانا پاکستان هم کوشش میکنه که بمی دسترسی پیدا کنه و چون تاله الحمدلله ما توانستیم که این مارکت از را گرفتیم.
ما گزارش های داشتیم که دیگه تولیدات هم در جلال آباد میشه، حتی اگر در اینترنت سرچ کنیم یک قسم دیگه بخار است که در جلال آباد ساخته میشه و هم در بازارهای اروپای شرقی یافت میشه. او را که تولید میکنه، او تولیدات از کدام شرکت است؟
بله، در جلال آباد بنام راسکو جلال آباد درونتا، یعنی درونتا یک مشهور بند برق ما داریم، اما فابریکه بنام درونتا راسکو بابا اسم از او تولیدات است که الحمدلله در آذربایجان و قزاقستان و ازبکستان و تاجیکستان اونو بسیار زیاد صادرات داره. الحمدلله در افغانستان اگر کمی حالات امنیتی و کمی ثبات بیایه، صلح بیایه، دیگه ما میتونیم که در بمی کشورهایی که نام بر شما گرفتیم بمی آمار کرده میتونیم که در بسیار زودتر امی مارکت ها رو امی تولیدات افغانستان بدید بگیره.
آجی صاحب، راجع به امنیت و تاثیر جنگ به تجارت صحبت میکنیم بیشتر. مجلدی صاحب هم با ما هستن. مجلدی صاحب، چطور میتونیم که امی صنعت زنبورداری را در افغانستان انکشاف بدیم و آسان بسازیم صادرات داشته باشه به دنیا؟
بله برادر محترم، زنبورداری چون از پروژه خرد فامیلی به حساب می آید، دیگه اگر افغانستان در این موضوع کار شوه و فعلا کار هم میشه، به جلال آباد نمیاله ما شنیدم که درختای بیره میکرن، چون شات بیره دی روزا دادم شورای عربی بازار خود داره، دیگه فرمای جلال آباد بسیار بیره کاشتن به خاطر دمی انکشاف زنبورداری. و زنبورداری به این خوب از افغانستان که در ناامنیت و در اوضاع خرابی سیاسی طبعا پروژه کلان کلان کلش استاده میشه و یا خراب میشه، چون پرسونل زیاد میباشه، تکنولوژی کلان میباشه، به ترانسپورتیشن ضرورت داره، سرمایه کلان داره و اداره پیچیده میباشه. اما زنبورداری اکثرش پروژه خرد است، یعنی پدر، مادر، برادر، خواهر، اولاده کل دی پروژه مصروف میشن. این پروژه که است ولو که جنگ هم بود دیگه یک بسیار زود متاثر نمیشه، میشه که دوامدار شوه، میشه که کلان شوه و اولاده کل دی یک محیط که پدر مادر خود یک جه کار میکنن. این یک فایده دیگه است که از انحراف بیرونی و دیگه چیزا هم چی میشن، حمایت میشن. دیگه انشاءالله که در افغانستان ما که میمینم یعنی ولو که وضع امنیت خوب نیست، خب به لحاظ از اینی که گفتم که پروژه خرد است، دیگه بسیار خوب انمیاله به تمام ولایت افغانستان به بسیار تیزی روان است زنبورداری و اصل کشی بسیار خوب روان است. او دیگه ایست که برادر محترم، زنبورداری تنها به خاطر اصل خوردن نیست، 70-80% زراعت یک وطن زیاد میشه به وسیله زنبور، یعنی نیم اصلات یک وطن اصلات زراعتی بس بعد و از چی زیاد میشه، شمال میشه می تلقیح نباتات، نیمش به وسیله زنبور میشه. در اکثر کشورها در اتحاد شوروی سابقه، در امریکا، در کانادا، دولت زنبورداری زیاد میکنه، سرفرمای زمیندارا توضیح میکنه زنبورداری را، به خاطر از اینه که اصل تولید کنه، بلکه به خاطر از اینکه 50-60% حاصلات زراعتی زیاد میشه. باز دولت میگیره در استرالیا، کانادا اصل میگیره تلف میکنه، اصل از اصل نمیباشه.
مجددی صاحب، همی
حاصلات زراعتی میباشه،
حاصلات زراعتی چطور افزایش پیدا میکنه؟ از طریق القا که سهم میگیره زنبورا دو؟ و اگه معلومات بتین راجع به مملکت زنبور کمکه؟
بله، ما گفتم که امی نر و ماده گل که یک جای میکنه، خوی کار شمال است، بعد بادی کار میکنه، اما از بعد که زیاد این زنبور میکنه، زنبور در گلا میشینه، در گل میشینه، دمی امی مذکر مؤنث نر و ماده گلا رو یک جا میکنه، به خاطر از این تلقیح نباتات زیاد میشه و حاصلات. شما ببینین در امریکا فرمای زمینا، زمیندارا برای زنبوردارا پیسه میته، اونا رو بک میکنه که بیایی در زمین ما فارم تنبانه که حاصلات ما زیاد شوه، پیسه میدشانه. ما در وطن خود زمین والا رو پیسه میتیم، شاد میتیم که ما را اجازه بده که امین زنبوره خود در زمینت بانیم، اونجا بالعکس، اونجا زمین والا پیسه میده بایچی با فرمای زنبور. خب جز دوم سوال شما که فارم زنبور برادر محترم، در هر صندوق زنبور تقریبا 20,000 زنبور می باشه که اکثرش اوناس هست، کمش چیز مرداس هست. و معاشره زنبورداری که هست معاشره زنان هست، یعنی مرد دوجا هیچ رول نداره بغیر از تلقیح ملکه. اون دمی کل مردا یک ملکه، یک زنبور فقط یک مرد این ملکه را تلقیح میکنه، اما دیگه کل جامعه زنان هست و یک ملکه داره. او بسیار یک نظام عجیب و غریب و متطلع داره که این آدم برش حیران میمانه. یعنی فاکولتا سرش خانده میشه که آدم امین نظام زنبور یاد بگیره که چه قسم یا این نظام دموکراتیک دارن، چه قسم ملکی خود اختیار میکنن، چه قسم دواجور میکنن، چه قسم یا نظام امنیت داخل چیز صندوق جور میکنن. یک نظام بسیار پیچیده و بسیار زیاد وسیع است.
امین ملکی خود چطور انتخاب میکنن؟ امیر اگر معلومات بتین.
ملکی بله، در هر صندوق که 20,000 30,000 زنبور است یک ملکه میباشه. وقتی که میبینن که ملکه ضعیف شده، امین زنبور خودش بین خود جور میان، یک ملکی دیگر به پوت تربیه میکنن که ملکی اصلی خبر نمیشه، تا که کلان شوه برزو غذای ملکه میارن. امی غذای ملکه یک قطره غذای ملکه برزو میتن، بردیگه زنبورا فاصل میتن برزو غذای ملکه میارن رویال جیلی. بم یک قطره اینمی زنبور، امی چوچی زنبور به ملکه بدل میشه. بم یک قطره عمرش از 40 روز به 6 سال بدل میشه، حجمش 3-4 کلان میشه و قوی تناسلیش انجاب تولیداتش بسیار بلند میره. کلی قدم یک قطره میمشه. اینمیست که انسان آل متوجه قطره شده که اینمی غذای ملکه چقدر تاثیرات بلند داره که زنبور کوچک به یک ملکه بدل کرد. آل انسان هایی رو میخورند، دواخانه فروخته میشه، مردمی که ضعیف باشه، نه کسی که اولادش نمیشه، کسی که ضعیف باشه این رو میخورند، بسیار به انسان فایده میکنه. بله،
تشکر مجددی صاحب. پیش از اینکه درباره تاثیرات جنگ سر تجارت گپ بزنیم، شگیوال صاحب هم در تلفن با ما هستن. از شما میپرسم که عسل خوبه از عسل بی کیفیت چطور فرق کرده میتونیم؟ شاید برای شنوندگان عزیز ما بسیار جالب باشه، بفرمایید.
بله، عسل خوب اول خو مثل افغانستان و وطنایی که دوج تکنولوژی کم است، دوج فابریکا نیست، امی عسل خرابش پیدا نمیشه. عسل خراب در کشورهای متطور است، کشورهای متقدم است، در افغانستان
کشورهای پیشرفته، یعنی
تمام ولایت که اصلش کلی اصلی است. ما در نمایشگاه خوراکی افغانستان رفته بودم در کابل، تمام افغانستان اصلش اونجا بوده بود. ما که دیدم 99% خوب بود از تمام ولایت. یک اصل ما مغشوش دیدم، خراب دیدم، کوم در از هرات آمده، بس فهمیدم که ای از کشور همسایه آمده است. از کشورهای همسایه ما اصل خراب میه، اما وصل وطنی ما او دیگه ایست که وصل وطنی بر صحت انسان بسیار زیاد فایده میکنه. بخاطر از امون محیط تو پیدا شدی، از امون محیط تو مرزار گرفتی، علاج از امون محیط در اصل از امون وطن پیدا میشه. باید اصل امون وطن باید بخوری. دیگه اصل افغانستان در اون شفا بر خود افغانات بسیار زیاد است، باید اصل وطن خود بخورن.
ما فکر میکنم که شاید یک برنامه دیگه به خودت بگیریم که راجع به شفا و بیشتر صحبت بکنیم، چون وقت برنامه کوتاه است. آجی صاحب شگوال با خود داریم، میریم به بخش دوم برنامه. آجی صاحب شگوال، امی جنگ چقدر تاثیر کرده سر کاروبار شما و سر تجارت؟ بفرمایید.
بخاطر که بر شما بیشتر معلوم است که جنگ در آخرا در افغانستان بسیار شدت پیدا کرد، تا بندرار هم مخالفین گرفت. بخاطر امی که فابریکه، به شما بهتر معلوم است که فابریکه با مواد خام ضرورت داره، که بسیاری فابریکادارای ما که از بیرون کشور مواد خام هم مثلا از چین و جاپان و سنگاپور و هندوستان و اتا ایران و مواد خام وارد میکنه، بسیار با مشکلات جدی روبرو شدن که با اتا بسیاری فابریکه ما در این نزدیکا با سقوط روبرو شد. جنگ یک پدیده بسیار بد است و خدا کنه که در کشور ما به جنگ خاتمه پیدا کنه. نگر به می خاطر به هم در تجارت هم به سند بسیار یک ضربه کلان وارد کرد.
آجی صاحب، پیش ازی مثلا شما یک کانتینر تیر میکردین به شمال، به تاجیکستان روان میکردین، وقتی که کانتینر تیر میشد از مناطق زیر تصرف مخالفین، چطور تعامل میشد در طرف اونا با این مواد، با این کالاها؟
خب بهتر معلوم است که تمام افغانستان فعلا دو گمرک شده، هم محصولی که از افغانستان در دولت افغانستان میگیره و هم مخالفین میگیرن. دیگه الان در این چند وقتا که جنگ در مناطق جنگ بود، خیابانا یعنی سرکا بند بود، به می خاطر نتونستن که ما تولیدات خود هم صادر کنیم و هم تولیدات وارد مواد خام وارد کنیم به کشور. دیگه همی به می خاطر دیگه ما خب به سایه طالبا که کنترل طالبا است، اونا هم یک مقدار تکس میگیره از مالوالا که مثلا مالش از سایه دو تیر میشه.
چون من فکر میکنم بندرهایی که بعد از طالبان افتاده اونا هم شاید کوشش کنن که عبور و مرور کالاها را اجازه بدن از هر دو طرف، چون اگر بندر دست باشه و خودت از او فایده نگیری دیگه چی فایده؟ بفرمایید.
راست همیال اسلام قلا همین بندرهای شیرخان بندر همین عبور و امور را جریان داره، اونا مستقلا گفته به تمام تجارا و اعلان، یعنی از رسانه مجازی اعلان کرده که شما کردن میدن با هم صادر کنه هم وارد کنه. اما مشکل در کجاست؟ مشکل در خیابانا، در سرکا که جنگ از مالا همیشه مواد خام، مواد پخته که تجار وارد میکنه در خیابانا که جنگ باشه یا در کدام مناطق ولسوالی جنگ باشه، اونجا با دو روز و 20 روز یک ماه مال استاد میشه، یعنی ما کانتینر استاد میشه، ما ماشین موتور استاد میشه.
و کانتینر که استاد شده که بسیار خسار است، بسیار تاوان است. تشکر شما گل صاحب. مجددی صاحب، اگرچه شما در یک محیط آرام تجارت و کاروبار دارین، اما میتونین بازم نظری داشته باشین راجع به تأثیر جنگ در تجارت. آیا کدام وقت صادرات داشتین به کشور مثل سوریه یا در کشور مثل لبنان که در اونجا جنگ و نارامی بوده؟
مثل که برادر ما شگوال صاحب فرمودن، امنیت یک شرط اساسی است بخاطر تجارت، نه بخاطر انکشافش. حتی به حاضر وجود استثمار و سرمایه گذاری، امنیت و قراری یک شرط بسیار مهم است. قاعده تجارتی میگن که سرمایه ترسو است، رأس مال و جبانون، یعنی سرمایه در جایی که امنیت از بین میره دیگه سرمایه دار پیش دی که خود نجات بده، اول مال خود نجات میده، اول فابریکی خود بند میکنه، بانک خود تغییر میده، بعد از بعد خود نجات میده دیگه، یقدر یعنی ترسو است دیگه. خود افغانستان که خود افغانا نمیتونن بیچاره دیگه اونجا سرمایه گذاری کنن، استعمار یا خارج کار میکنن دیگه. برخاص خارجی ما چی امید کنیم که اونجا بیایه؟ بله، ما در سوریه دفتر داشتیم، حتی در مصر داشتیم، در اکثر جا ما بند کردیم کار افتاده بخاطر نبودن امنیت.
تشکر شگوال صاحب و آقای مجددی. در دقایق اخیر برنامه هستیم، اگر نسبت به رقابت و ابتکار پیام به تاجرای عزیز کشور و یا خارج کشور دارین بفرمایین. اول مجددی صاحب بفرمایین.
مثل که اول برای شما گفتم، بخاطر رقابت یک ضرور است که آدم در مکار خود خود بسیار زیاد تخصص کنه و امیش به اطلاع و با خبر باشه که در دنیا دمی تخصصی دمی کاری که ما میکنم چی نوآوری، چی ابتکارات در دنیا پیدا شده که به طور عاجل باید آدم از او استفاده کنه تا در مارکت آدم زنده باشه و از رقیبه خود پیش بره. دیگه اینمیست که سر خود کم فشار بیاریم و کمی کار زیاد کنیم و همیش در بحث باشیم، همیش در معلومات نو پیدا کنیم که ما در قابط چطور
تشکر. تشکر. و اگر ابتکار نباشه شاید تاجر بازار از دست بده. شگوال صاحب شما بفرماین، برای تاجرای محترم اگر توصیه داشته باشین راجع به ابتکار و رقابت. مهربانی.
سلام، بازم ما از طریق رادیو شما.
وقت بسیار کم است.
یک مشکلی که داریم به خاطر ما اردر دو جانب، هم از طالب هم از دولت، به خاطر که ما را باید قربانی سیاست نکنن. صنعتکار کسی است، فابریکادار کسی است که در وطن خود سرمایه خود گور کرده، میلیون‌ها دلار سرمایه گذاری کرده و او به این وطن وفادار است و میخواهد که در این وطن زندگی کنه و میخواهد در این وطن تولیدات خود داشته باشه.
تشکر حاجی صاحب. تشکر.
وطنای خود تولیدات خود با کیفیت بلند تولید کنه. نگن امی نظرم بود و
تشکر. تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، 25 دقیقه بحث میز گرد رادیو آزادی در این هفته در همین جا به پایان میرسد. تا هفته آینده و بحث دیگر شما را به خداوند یکتا میسپاریم.
او شمال شوم تا وزم سوی دیاره ابروی تو را بوسه زنم.
بارم قطره قطره.